سفیق فواصل چپ زمیندار 20 10 1393.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا وقداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. عرض شد که در سه مقام بحث هست. مقام اول این بود که آیا بدن حیوان صامت یا تنجس بالملاقات مع النجس او المتنجس مع وجود شرائط املا، که نتیجه بحث این شد که دلیلی بر تنجس بدن حیوان پیدا نکردیم. و عرض شد پس مقتضای استصحاب و مقتضای قاعده طهارت، طهارت بدن حیوان هست و قهرن ادله سمانیه گذشته که برای طهارت به او استدلال می شد اونها هم جای طرح در اینجا دیگه داره با نقض و ابرام هایی که داشت. قهرن با توجه به این نتیجه جا برای بحث دوم و سوم دیگه باقی نمیمونه. مقام دوم این بود که آیا بدن حیوان علی تقدیر تنجس منجس هست یا نیست. خب این تقدیر قهرن طبق این نظر حاصل نیست، تنجسی نیست. و بحث سوم این بود که علی تقدیر تنجس متحرش چیه، آیا زوال غیر زوال چی هست. خب قهرن با توجه به اون مبنا دیگه این بحث سوم هم سالبه به انتفاع موضوع میشه. اما در این حال به خاطر اینکه فتوای بسیاری از اعازم هست که تنجس پیدا میشه، فلذا بحث دوم و سوم هم به نحو اختصار تعرض میکنه. حالا قبل از ورود در بحث دو و سه، اینجا یه سوال مهمی مطرح هست که بسیاری از دوستان هم این سوال می‌فرمودن، بزرگان هم طرح کردن، اونو ابتداعاً طرح می‌کنیم و اون اینه که قد یقال که چه فایده‌ای داره این بحث تنجس بدن حیوان بعد از اون امر مسلم که گفتیم اندل کل مسلم است الا من شذ منهم، که بعد از زوال عین این بدن پاک است. حالا پاک می شود یا پاک هست من الاول، این که پاک دیگه تا عین نجس موجوده، عین متنجس موجوده، که خب ملاقات قهرن با اون عین می شود. حالا بدن حیوان میخواد پاک بشه میخواد نجس بشه. بعد از زوالم که اون دیگه نیست، بعد از زوالم همه دارن میگن این بدن بالاخره الان پاکه. پس بحث در این که آیا این بدن حیوان یتنجس اولا یتنجس، این اثر و ثمره ای نداره. چون ثمره رو کجا میخواد حساب بکنی؟ با وجود اون عین که ملاقات با بدن نمیشه، با اون عین میشه. با اون این خب فرض اینه که حیوان نیستش که اون عین نجس یا متنجس، خب کار خودش رو انجام میده. اگه بعد از زوال عین میخواید بگید، اینجا درست ملاقات با بدن حیوانه ولی همه میگن الان حیوان پاکه، بنابراین این اثر کجا داره میشه؟ حالا این بحث طولانی و جواب اینه که نه، این بحث دارای ثمره هست، علل مبانی مختلف ثمرات زیادی میشه براش بیان کرد، ولی دو تا ثمره مهمه داره که روی معمول مبانی یا تمام مبانی بعضیش علل اقل هست. ثمره اول ظاهر می شود بعد از ذبح. اگه یه حیوانی بدنش با ملاقات با نجسی یا متنجسی ملوث شد و قبل از این که این نجس یا متنجس زائل بشه از بدن این حیوان، اون حیوان رو ذبح کردن، خب بعد از ذبح خب بهرن که این حیوان نیست، این گوشت است و پوست است و استخوان است و اینا دیگه به این حیوان گفته نمیشه، و اون بحث که همه قبول داشتن اگر زائل شد پاکه دیگه اینجا نیست، اون مال وقتی است که اون حیوان است، این حیات داره. بعد از اینکه حیات از اون گرفته شد و ماته دیگه اینجا کسی نمیگه ازاله متحره، و کسی نمیگه اگه ازاله شد پاکه، حالا متحره شد، کسی نمیگه اگه ازاله شد پاکه، اون فتوا مال اونجاست. خب با توجه به این اثر ظاهر میشه که اگر اون عین نجس یا اون متنجس اگر قبل از ذبح خشک شده باشه که بعد از ذبح دیگه شرایط سرایت وجود نداشته باشه، رطوبت مصریه وجود نداشته باشه، خب بعد از ذبح اگر قائل بشیم به این که این بدن تنجس پیدا نکرده بود، بعد از ذبح هم تنجسی پیدا نمی‌کنه و اون لباس اون پوست پاکه، اگر اون نجاست را اون عین نجس را اون متنجس را به یه وسیله زائل بکنیم، با فرق با ساییدن مثلا زائل بکنیم، اون پوست اون جاش پاکه. چرا؟ برای خاطر اینکه در زمان قبل از ذبح که این حیوان بود، اون زمان که متنجس نشد، بنابر مبنای کسی این که میگه بدن حیوان لایق نجس، بعد از ذبح که حیوان نیست شرط سرایت وجود نداره چون خشکه، بنابراین این بدن این پوست پاک، به مجرد اینکه اون نجاست برطرف بشه این پوست پاک احتیاج به تطهیر نداره. بله اگر بعد از ذبح اون هنوز معطوف باشه، اون خون هنوز مرطوب باشه یا اون نجاست دیگر، بله چون شرط سرایت موجوده و این هم دیگه حیوان نیست الان یتنجس، پس بنابراین این اثر مهم رو داره. فلذاست طبق نظر کسانی که میگن این بدن حیوان لایتنجس، اگر این پوست رو تبدیل به پوستین کنن به لباس کنن خب اشکال نداره نماز در اون بدون احتیاج به تطهیر. چرا؟ چون اون زمانی که این نجاست ملاقات کرده با این بدن، این بدن رو نجس نکرده. در بعد از ذبح هم ملاقات هست اما شرط سرایت که رطوبت باشه وجود نداشته، پس برای این بدن پاکه، این لباس پاکه، این چرم پاکه، این پوست پاکه، با اون میتونه نماز بخونه. اون نجاستی که وجود داره حکم خودشو داره، اگه از چیزایی که محمول باشه در نماز اشکال نداره، خب با همون هم میتونه، اگه از چیزایی باشه که محمولاً هم اشکال داره خب باید او رو ازاله بکنه. از نظر لباس اشکالی نیست، اگه اشکالی باشه از نظر اون محموله، اون کلان فی کل موردن حکم خودشو داره اون محمول. پس اما باید این اثر اول که اثر مهمی نیست و نتیجه اول، اثر دوم که محقق همدانی قدس سره مطرح فرموده و اعلام بعد هم قبول فرمودن این اثر را، ولو خود محقق همدانی بعد درش اشکال فرموده، اینه که فرموده این اثر ظاهر میشه علی المبنایی که بگیم یتنجس اولا یتنجس عند شک فی بقاء اون عین نجس یا متنجس. خب این بدن این حیوان به یک عین نجسی یا عین متنجسی ملوث شد. حالا مدتی گذشته، الان مثلا هوا هم تاریکه، نمیتونه شخص که اون عین نجس یا متنجس به بدن این باقی مونده یا نه، لباسش باران اومده، گوسفنده تو آغل رفته، این لباس تن خورده به بدن این گوسفند، حالا میخواد بیاد نماز بخونه، این چوبان شک داره اون نجاستی که به بدن این گوسفند بود باقیه یا باقی نیست. در اینجا اگر بگیم بدن حیوان یتنجس، نتیجهش اینه که این ملاقی، این لباس، این آقای چوبان که تر شده بود به باران، الان نجس است و باید اجتناب کنه از او، برای نمازش باید او رو بیرون بیاره. اما اگر بگیم نه، بدن حیوان لا یتنجس، اینجا نتیجه اینه که این لباس پاکه، این ملاقی پاکه. خب حالا سر رو شما میگیم باید فتوا این پشت پرده این فتواها، پس این مبنا اینجا اثر میذاره. مجتهدی که قائل است که بدن حیوان یتنجس، در این مسئله باید فتوا بده به نجاست ملاقی. در اینجایی که شک کرده این چوپان که آیا اون نجاستی که به بدن این گوسفند بود برطرف شده یا نه، و حالا با لباس ترش با اون ملاقات کرده، اون مجتهدی که میباید بدن حیوان اون موقع تنجسه، الان باید فتوا بده به چی؟ به نجاست ملاقی، نجاست ملاقی. و اون مجتهدی که میگه لم یتنجس، الان فتوا باید بده به طهارت این ملاقی. خب این هم یه عمد مهم نیست و اثر مهم نیست، اما چرا او باید اونطور فتوا بده و این اینطور؟ اما کسی که میگه بدن این حیوان یتنجس، چرا باید فتوا بده به اینکه این از این ملاقی باید احتراز بجوید؟ برای اینکه میگوید ملاقات این لباس با بدن این حیوان که محرزه، از اون طرف خب من شک دارم ازاله نجاست از این بدن شده یا نشده، استصحاب بقای نجاست میکنه. مثل همه چیزای دیگه که نجس بوده، نمیدونیم آب کشیدیم یا نه، اگه بدنمون با اون ملاقات کرد، دستمون با اون ملاقات کرد، لباسمون با اون ملاقات کرد، چه میکنیم؟ استصحاب بقای نجاست باعث میشه بگیم اون شیء ملاقی هم متنجسه. نه، میگیم این صاحب من، این صاحب این چوپان برخورد کرد با بدن حیوان، این که به وجدانیه، این ملاقات این صاحب با بدن حیوان وجدانیست، نجاست این حیوان هم وجدانی نیست، ولی استصحاب میگه این بدن نجسه، چون این در ملاقات که نجس شد. الان شک داریم در این که این نجاست به واسطه ازاله برطرف شده یا نشده. درسته اگه ازاله رو یقین داشته باشیم همه میگن این بدن پاک است، اما ما الان شک داریم که ازاله شده یا ازاله نشده، پس استصحاب بقاء نجاست بدن میکنیم و میگیم این ملاقات کرده با بدن نجس، پس بنابراین نجس. بنابراین که منجس باشه دیگه. حالا اون اما این پس بنابراین هیچ مشکلی نداره، این استصحاب هیچ مشکلی نداره و موضوع وجوب اجتناب درست میشه. موضوع وجوب اجتناب چیه؟ ملاقات شیء است با نجس. ادله به ما گفته هر چیزی که با نجس ملاقات کرد اجتنب عنه. درست؟ یه حکم داریم اجتنب عنه. موضوع چیه؟ شیئی که لاغن نجس. اینجا موضوع یک جزءش به وجدان حاصله، یک جزءش به لحظه. این که لاغا بلوزگانی، این که این نجسه بلعصم اصل میگه این نجس است، لاغا هم که بلوزگان است. پس لاغا نجس که موضوع حکم درست میشه، حکمش که اجتنب عنه باشه متردد. بله؟ نه حیوان دیگه، اون که میدونیم به حیوان خود. حالا اینجا یه دقتی است که خوبش تو ذهن شما اومد، حالا اونو بذارید فعلا، این بیان بزرگان این. و اما کسی که میگوید بدن حیوان لا یتنجس، بدن تنجس نداره، اینجا استخدام کاری نمیتونه انجام بده، موضوع درست نمیشه. چرا؟ چون شما با حالت سابقه که یقین دارید و میخواید استحساب کنید چیه؟ نمیتونید بگید این بدن نجس بود حالا هم نجسه. بدن که نجس نبود، حالا مثلا بله داریم بیان میکنیم. پس بخواید بگید این بدن نجس بود حالا هم نجسه که نمیتونید بگید. بله میتونید بگید اینجا نجس وجود داشت حالا هم وجود دارد، دیگه بالاتر از این که نید. میگی قبلا اینجا نجس وجود داشت، نه این بدن نجس بود. نه بدن نجس نبود، اینجا نجس وجود داشت. خب حالا استصحاب بخواد بگه حالا نجس وجود داره، اما وجود داشتن نجس که اثر نداره الا اینکه ملاقات با او هم، چون موضوع اجتناب و موضوع سرایت چیه؟ ملاقات. لازمه این که نجس وجود داشته باشه اینه که پس این لباس من ملاقات کرده، لباس چوپان ملاقات کرده، این لازمه عادیشه. و الا اثر شرعی وجود نجس ملاقات که نیست، ملاقات یه امر خارجی تکوینی نیست. بله ملاقات یه حکم داره و اون سرایت نجاسته. بنابراین استصحاب وجود نجس مثبت است. استصحاب وجود نجس لازمش اینه که پس ملاقات با نجس حاصل شده، لازمه ملاقات با نجس این است که سرایت انجام شده، وجوب اجتناب هست. نه نگفتیم بین نجس خورده، حاشا و کلا، حاشا و کلا. بله بابا بدن حیوان به خاطر این نجس شده بود، اما بدن نجس شده بود.
همه میگن اگر این نباشه دستان خوبه نجس میگن، به خاطر اون این نجس میگن نجس شده،
نجس شده بود دیگه. نقطش این نیست در اون، بنابر مبنای اول این بدن به واسطه ملاقات تنجس است. حالا شک داریم زائل شده یا نه؟ نجاست شک داریم، اگه نجاست زائل بشود طهارت ایجاد میشه، اون فتوا که همه گفتن. اما الان فرض میگه شک داره نجاست زائل شده یا نه؟ بله هم اولی هم دومی صحبت شد، بعد شکی که میگه مثلا ظاهر میشه
شک داریم نجاست ظاهر شده، شک داریم نجاست ظاهر شده،
بله
جفت شک داریم نجاست ظاهر شده، لذا خود نجاست استثنا.
نه آقای عزیز چرا دقت
نمی‌کنید؟ فقط ملاقات محرزه، ولی اینکه استراحت با نجس کرده تو هم اولی محرز نشد.
چی محرز نشد؟
اینکه با نجس ملاقات پیدا کرد.
با نجس
فهمیدید چرا ملاقات لباس با بدن محرز شد؟
بله.
ولی اینکه حالا با نجاستی برخورد کرد این محرز.
به ذم وجدان به اصل محرز شد. ببینید دوباره توضیح بدم اینو به خدمت شما هستم. ببینید این بدن این حیوان ملاقات کرده بود با خون، درست؟ حالا ما نمیدونیم این خونه زائل شده یا نشده. کسی که میگوید بدن حیوان عند الملاقات مع الدم یتنجس، اون اینجا اینجوری میگه، میگه خب پس این حیوانه بدنش نجسه، علاوه بر خونا بدنم نجسه، درست؟ الان این لباس این چوپان به این بدن ملاقات کرده یا نکرده؟ به بدن ملاقات کرده یا نکرده؟ کرده دیگه، به وجدان، درست؟ صادق است که لاقا صوبه مع بدن هذا الحیوان، این صادق. خب پس ملاقات با بدن بالوجدان صدق حقیقی عرفی داره، بلکه عقلی داره. از اون طرف این بدن نجسه یا نجس نیست؟ وجدانا نمیتونیم بگیم نجسه، چون شاید ازاله شده باشه و پاک شده، اما استظهار بقای نجاست داره دیگه، چون صبح این بدن ملاقات کرد با میدونستیم نجسه. آره شب تو آغل رفته، احتمال میده که این اینجا اونجا مالیده باشه و از بین رفته باشه، احتمال میده اینجور نشده باشه، تاریک هم هست نمیتونه ببینه. پس بنابراین استصحاب بقای نجاست بدن وجود داره، ملاقات هم بالوجدان با این بدن وجود داره. پس لاقا مع النجس که موضوع اجتنب و موضوع سرایت هست، هستش. این مال کسی که فتواش میگه این بدن نجس شد. اما کسی که میگه بدن نجس نشد، اون موقعی که خون به این بدن ریخت این بدن نجس نشد، این خونا فقط نجسه، اون که نمیتونه استثاب بقای نجاست بکنه، استثاب بقای نجاست بدن رو نمیتونه بکنه، چون این بدن نجس نشد، سابقه نجاست برای این بدن نیست. بله اونی که میتونه اینجا استثاب بکنه که روی این بدن خون وجود داشت، حالا هم استثاب بکنیم روی این بدن خون وجود داره. خب روی بدن خون وجود داشته باشه خب اثر شرعی نداره، الا این که چی بشه؟ الا این که ملاقات با او حاصل بشه. بله عقلا وقتی خون وجود داشته باشه، ملاقات هم اینجا صورت گرفته باشه، ملاقات با خون شده، اما این لازمه عقلی است نه شرعی. نیست دیگه، چون یه واسطه میخوره، ذم وجدان به اصل در جایی است که واسطه عقلی شرعی، واسطه عقلی عرفی نخوره، اینجا واسطه عقلی میخوره. عقل میگه اگه اون وجود داره اینم خورده، پس با اون ملاقات کرده.
اون اول میگه بدن حیوان متنجس میشه با برخورد به نجس، منظورش اینه که این کلام برخورد کرد بدنی که به همراه عین
نیست. نه
اما اگه میگه عین نیست دیگه نجسه، با نجسه نه دیگه.
ولی خیلی میگه بدن نجسه، اونم بگه باشه، میگه بدن نجسه. خب ما شک داریم که اون ابن عبین رفته یا نه، پس حالت استثاب میکنیم بقای نجاست بدن.
نجاست
چرا؟
سبب
که بدونیم حاصل شده، مسببش هم حاصل شده بود. بله اون
اون موضوع
قرار
چیه که با
زوال
اینم
بدن چی شفا میشه؟ اما نمیدونیم زوال این شده یا نه.
بس ما استثاب تا این نجس
چه فایده داره استثاب این نجس؟ بکنید استثاب این و نجس هم بکنید، بکنید، اما استثاب بقای نجاست بدن که اول نمیره که دو مثبت این هم مثل همه نتیجهش، بس استثاب بقای این هم میکنید. شما بگو استثاب بقای نجس میکنید، استثاب بقای این، استثاب بقای نجاست بدن رو هم داریم. پس بنابراین این اثری است که این در این دو مورد، این اثری است که اینجا بار میشه، این در شک قائل به تنجس، اون باید بگه قائل به این، این اثر مورد قبول اعاظم واقع شده و مرحوم امام، مرحوم آقای خویی، همه گفتن این فرمایش محقق همدانی صحیحون فی محلهی و این اثر این دو قول کسی که میگه یتنجس اثرش اینه که ملاقی رو در زمان شک، شک در زوال باید بگه متنجس است. کسی که میگه لا یتنجس اثرش اینه که اند شک فی زوال ملاقی را نمیتواند بگوید نجس است. بله؟ نه، خود محقق همدانی که این تفرقه را و این فایده را بیان فرموده در آخر کار می‌فرماید در این ولکن یمکن ان یقال انه یذهب من روایت عمار اناطت الحکم بالعلم به وجود القذر فی منقارها بالفعل حیث قال فإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توزع من فعلى هذا تنتفي هذه الثمرة أيضا فتأمل فليتأمل. صفحه 364 جلد 1. بله؟ گفتیم دیگه. ببینید شما فرن اصلا مثبت نیست، شما استصحاب میکنید بقای خون را روی بدن این گوسفند. بله، اون مثبت نمیشه که اونجا. فرض محال باید بکنیم، بگیم بخواد مثبت بشه فرض محالی باید بکنیم، بعد بگیم اثر مال نجاست بدن نیست، خلاف اونجوری در شرعه. وقتی که اثر مال نجاست بدن حیوان بود خب مثبت نمیشه که. استصحاب میگه این بدن نجسه، اثر اینه که کل مال آقا نجس یتنجس، هیچ واسطه ای نمیخواد. اما اگر بدن نجس نشده بود خب ما حالت سابقهی که سراغ داریم نجاست بدن که نیست، حالت سابقهی که ما سراغ داریم وجود و نجس در اینجاست. حالا استصحاب که میکنیم میگیم وجود و نجس، وجود و نجس اینجا اثر نداره مگر که ملاقات با نجس ثابت بشه. ملاقات با نجس، ملاقات با نجس اثر عقلی اون مستصحب ماست. نه، ملاقات با حیوان بلوجدانه، نه با نجس. وجود نجس در اینجا یعنی باید ملاقات مع النجس حاصل بشه، درسته؟ اثر با ملاقات مع النجس. الان شما ملاقات مع النجس رو که ندارید، علم وجدانی ندارید به ملاقات مع النجس. ملاقات اینجا یه اثر عقلی است. یعنی اگر واقعا این استصحاب درست باشه، در لوح واقع مستصحب وجود داشته باشه، این ملاقات باعث این ملاقات مع النجس باشه. اگر هم نباشه که نه، پس شما ملاقات مع النجس رو که علم وجدانی نداره، علم تعبدی هم نداره، چون استصحاب ملاقات که امر عادی اثبات نمی کنه، امور شرعی رو اثبات میکنه. بنابراین اینجا ملاقات که شرط سرایته یا موضوع سرایته، نه بالوجدان محرزه نه بالعصر. بالوجدان که محرز نیست که روشنه، چون شک وقتی داریم در خود وجود این بالوجدان نمیدونی بگی با نجس ملاقاتی، بله با حیوان یقین داریم ملاقاتی. بخواد به اصل بگی، یعنی بگیم استثنا وقتی میگه نجس اینجا هست، خون اینجا هست، لازمه وجود خون نیست، خب چیزی هم که به ایمان خورده با اونم خورده باشه دیگه، خب این چه لازمه عقلی شاره که نفرده هر جا استثنا وجود نجاست داریم من انا احکم بالملاقات، اینی که شاره نفرموده، این یک اثر طبیعی عقلی و عادیه. بنابراین این ملاقات ثابت نمیشه.
خود استثنا عین نجس رو قبول دارید؟
بله، اگه اثری برش بود
استثاب
در موضوع، بله چشم داریم اون که قد مسلم استثاب،
یعنی ممکنه دست به جا دیگه حیمان خورده باشه یا باز به جا دیگه حیمان خورده باشه؟
نه، به همین جا خورده، اما ما اینجا که الان یقین نداره خونیه چه از ظاهر شده. خب
این که به همونجا خورده است کجا فهمیده؟
بله
این که الان ملاقات به همونجا
بابا سرش خونی بوده الان هم میدونه لباسی که سرش خورد
بچتان.
این فرمایش محقق احمدانی و بزرگان فی کمال صحت و المتانه است. این هست منتها اشکال آقای احمدانی حالا ببینیم چیه. خود کسی که تنبه به این فائده و به این ثمره خودش فرموده که این ثمره با توجه به روایت عمار تمام نیست. خب حالا روایت عمار، عمار دو تا روایت داره که در صفحه 359 ایشون نقل فرموده، همون عمار ابن موسی الساباتی. روایت اول عن ابی عبدالله علیه السلام حين سأله عن ماء شرب منه باز او صغر او عقاب. عقاب این طیور صید کننده و اینا، پوچ و شاهین و باز و اینا. فقال علیه السلام کل شیء من الطیر یتوزع مما یشرب منه الا ان ترى فی منقارها فی منقاره دما. فرمودن هر حیوان پرنده ای از آنچه که می آشامد می توانی وضو بگیری مگر اینکه در منقارش خون ببینی. فَإِنْ رَأَيْتَ فِي مِنْقَارِهِ دَمًا فَلَا تَتَوَزَّعْ مِنْ وَلَا تَشْرَبْ. اگه در منقارش خون دیدی نه از اون آبی که با اون منقار ملاقات کرده بنوش و نه از اون وضو بگی. خب این که از این روایت مرحوم محقق خویی قدس سره استفاده کردن اصالت و نجاسه دم، چون به مجرد این که میگه حضرت بفرماد اگه تو منقارش خون دیدی حکم بکن به این که اون آب نجسه دیگه نیاشام ازش و وضو نگیر. با این که آدم احتمال بوده لعل این خون خون طاهری باشه، مثل این که خون باقی مانده در ذبیحه باشه، آدم احتمال بوده داره. ولی حضرت بفرمادن خون که دیدی در منقار اینا دیگه باید اجتناب کنی. فرضا ایشون قائل است به حکم خاطر این روایت به اصالت و نجاست دم. بله حالا ما اون بحث فقط خواستیم اینجا تو پرانتز بله. حالا تمام اعتمادی در محل خود این یه روایت. روایت دوم و عنه ایزن یعنی عمار انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن ماء شربت منه دجاجه، یه آبی قلیلی که یه مرغ از او آب نوشیده. قال ان کان فی منقارها قذرون لم یتوزع و لم یشرب. ای در منقارش قذری هست که اون وقتا گفتم که کود و مود و اینا زیاد هم اینجور باز بوده تو خونه ها و کجه ها بوده، اگه تو منقارش قذری دیده میشه نه این آب نجس شده بود دیگه لم یتوزع و لم یشرب. و این لم تعلم ان فی منقارها قذرا، نمیدونی گفتی خوابیدی دیدی موقع رفت اونجا نکش رو زد اون آب قلیلی که اونجا وجود داره، چشمات هم ندید که توی منقارش خون هست یا نه قذری هست یا نه. حضرت فرمود که و این لم تعلم ان فی منقارها قذرا توزع من وشرب. خب ایشون میفرد مفهوم این چیه؟ و ان لم تعلم ان فی منقارا قذرن توزع، اگه نمیدون این اطلاق داره سوا که قبلا میدونی قذر داشته قذری در منقارش بوده یا نمیدون، مسبوق به علم به قذارت باشه یا نمیشه الان نمیدون. این روایت داره میگه اگه الانی که ملاقات کرده نمیدونی آب نجس نیست توزع وشرب، چه بدانی قبلا قذری بوده چه نه. بنابراین این روایت جلوی استصحاب نجاست رو میگیره در خصوص این مورد. و تخصیص میزنه به ادله استصحاب. استصحاب شاره خودش جلب کرده دیگه، این قانون رو خودش جلب کرده، اینجا تخصیص میزنه میگه نه در این مورد تسهیلا لامر العباد استصحاب بقای نجاست نیست. بنابراین وقتی شک داریم بدن حیوان الان نجس درش هست یا نیست، ملاک رو این قرار داده امام نجس وجود داره یا نداره، عین نجس وجود داره یا نداره، امام علیه السلام اینو ملاک قرار داده. میبینی تو منقارش دم یا نه، قذر میبینی در منقارش یا نه، وجود قذر را ملاک قرار داده. اگر میبینی میدانی هست خب اجتناب، اگر نمیدونی هست اجتناب لازم نیست، استصحاب هم اینجا لازم نیست بکنید. پس بنابراین طبق این روایت در ما نحنفی دیگه اثری ما نداریم، چون علل قوله چه بگیم این بدن نجس شد چه بگیم نجس نشده، الان بالاخره ما شک داریم هست قذری نجسی یا نه. اما قبول نمیدونید اب ندارم. بله الان دیگه، یعنی وقت ملاقات، ولی الان که نمیدونه، الان خب قبلا میدونه، الان که نمیدونه. حضرت نفرمود که اگه قبلا میدانستی، اگه ترا، تازه اینجا اون روایت قبلی الا ان ترا فی منقاره ها دما ببین. پس بنابراین آقای همدانی قدس سره می فرماید ما از این دو روایت عمار استفاده می کنیم که شارع مقدس در جایی که شک در وجود نجاست در حیوان داشته باشیم در اونجا ملاقی رو فرموده پاکه. حالا میخواد بدنش با اون ملاقات نجس شده باشه میخواد نشه، ما که الان نداریم، علم نداریم که وجود نجس هست اینجا، این روایت داریم که پاکه. پس اون اثر لولا این روایت، این دو روایت اون اثر رو میتونستیم تصویر کنیم. با توجه به این دو تا روایت اون اثر هم وقت بر میبنده، پس فایده مهمه ای در مقام نیست. البته آقای حاج آقا رضا قدس سره اون فایده اول رو متعرض نشدن، اون فایده اولی که گفتی فلذا ایشون فرمودن این فایده منتفی میشه، پس خیلی مهم نیست. خب اون اشکال در جا خودش که شما چرا اون فایده اول رو تنبیه نفرمودید در اینجا و حالا این دست ما بگیرید بیفایده نمیشه، کفالنا هم فایده اول. حالا آیا اشکال ایشون وارد هست یا وارد نیست، اینجا انشاءالله بحث تقریبا یه قدری طویلی داره که فردا ان شاء الله.